دوستانو ورسته خبری مجله در ته فرشته نگه وړاندې کوي.
تشکر رزوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در امین هفته جاری برگزار شود. رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت میکند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس اجرائیه می گوید پلیس باید خدمت به مردم را وظیفه بداند نه امتیاز شخصی. نیروهای افغان از بعض مناطق در جنوب افغانستان عقب نشینی کردند. سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را در ارتباط به تجمع مهاجرین در یونان انتقاد کرده است. تفصیل اخبار. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از مسئولان ارگانهای امنیتی خواست که وظیفه‌شان را به هدف خدمت خوب به مردم اجرا نموده و آن را امتیاز شخصی ندانند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم صحبت میکرد از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در بخش تامین امنیت با مردم مشوره نمایند.
مسئولین امنیتی خطاب ما ایست که وظیفه را یک عدال مسئولیت بدانیم در برابر خدا و در برابر مردم، در برابر خان. اگر خود معنی ترتیب عیار کرده از وظیفه شناسی دارم، اگر مردم امید میان پیدا کردن بعد اونا بالای شما اعتماد.
رئیس اجرایی همچنان گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در کنار تامین امنیت مردم مصروف جنگ در خط حول با مخالفین مسلح می باشند. در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی ادرسکن هرات 17 قریه این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده است. این عملیات دو روز قبل آغاز و امروز پایان یافت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات یک تن از مخالفین مسلح دولت کشته و دو تن دیگر شان زخمی شدند. وی اضافه کرد که در نتیجه این عملیات 10 تن از باشنده های محل که از سوی مخالفین دولت اختطاف شده بودند نیز آزاد گردیدند. نیروهای امنیتی افغان به عقب نشینیشان از مناطق در جنوب افغانستان ادامه میدهند. قوای افغان عقب نشینی از این مناطق را در ماه فوریه آغاز کرده و پس از درگیری های شدید دو ولسوالی در ولایت هلمند و امروز ولسوالی شهید اساس را در ولایت اورزگان رها کردند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اورزگان گفت حدود 100 عسکر از پوسته های دو بخش ولسوالی نارام شهید اساس پس از جنگ شدید دیشب عقب نشینی کردن. او گفت که این نیروها در ولسوالی دیراهود دوباره مستقر شدند. سخنگوی طالبان گفت با خروج این نیروها مناطق در اطراف قریه یختان به دستانها افتادن. و امروز یک پلیس در ولسوالی شاولی کوت قندهار 4 همکار خود را کشته و پس از آن با طالبان مسلح پیوست. یک منبع در قندهار به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در پسته امنیتی میان شهرهای قندهار اورزگان رخ داد. طالبان مسلح گفتند این پلیس فرد نفوذی آنها بوده و پس از وقوع رویداد با آنها یک جا شده است. پاکستان پیش از مراسم به خاک سپاری افسر پلیس سابق این کشور همه مکاتب را بسته و تدابیر امنیتی را در اسلام آباد پایتخت و شهر مجاوران راولپندی افزایش داده است. این افسر به جرم قتل یک والی در سال 2011 میلادی دیروز اعدام شد. مقامات میگویند این یک تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از بروز خشونت توسط طرفداران ملک ممتاز قادری در جریان مراسم به خاک سپاری وی می باشد. این مراسم قرار است امروز در شهر راولپندی برگزار شود. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد کشورهای اروپایی را به خاطر تجمع 24,000 پناهجو در یونان انتقاد کرده. میگوید حکومت‌های اروپایی برای حل بحران مهاجران مشترکاً کار نمی‌کنند و خلاف قوانین محدودیت‌ها را در سرحداتشان وضع می‌نمایند. ادریان ادوارد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، امروز هشدار داد که اروپا در حال حاضر به یک بحران بشری بزرگ خود به میان آمده روبرو می باشد. او که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت نزدیک به 132,000 پناهجو در دو ماه سال جاری از راه بحیره مدیترانه وارد کشور اروپا شدند. این تعداد بیشتر از شماری هستند که در 6 ماه اول سال 2015 میلادی وارد اروپا شده بودند. وزیر امور خارجه روسیه هشدار می‌دهد که تهدید تروریسم کیمیاوی یک حقیقت تلخ است که در عصر ما در حال ایجاد می‌باشد. سرگی لاوروف که در یک کنفرانس خلصلا در شهر ژنو سوئیس صحبت می‌کرد، پیشنهاد کرد که به منظور مذاکره روی یک موافقتنامه جدید برای جلوگیری از تهدید احتمالی حملات کیمیاوی از سوی تروریستان باید یک انجمن خلصلای ملل متحد ایجاد شود. او گفت لازم است تا به خاطر سپرد که کنوانسیون سلاح کیمیاوی مشکل جلوگیری استفاده از این سلاح توسط تروریستان را حل نمی کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت در حال حاضر کرملین اساسات را در دست ندارد که ادعا کند نرم های موجود قانون بین المللی برای این مشکل کافی است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته جاری برگزار شود.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارس سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود.
در این مورد نظر یک تن از کارشناسان افغان را نیز پرسیدیم که میگوید
ما فکر میکنیم که طالبان هنوز تیار نیستند که به میز مذاکره بیاید و اونا فکر میکنند ما میخواهیم که مستقیم امرای دولت افغانستان مذاکره کنیم نه از طریق پاکستان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان به این باور است که حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت می کند.
نقش مردم در تامین امنیت در صورت مؤثر می تواند باشه که مردم اعتماد داشته باشند بالای نیروهای امنیتیشان.
امریکا بر علاوه عملیات نظامی، عملیات اینترنتی و سایبری را نیز در سوریه و عراق افزایش داده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان امین هفته برگزار شود. مقامات افغان اطمینان میدن که مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای صلح علاقمندی دارند، اما برخی از کارشناسان سیاسی صلح با تمامی گروه‌های مخالف مسلح دولت را در زمان کوتاه دور از امکان میخوانند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه طالبان مسلح تا کنون در مورد اشتراکشان در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان آن هم در اوایل ماه مارس چیزی نگفتند، اما حکومت برای آغاز این گفتگوها در زمان معین آن امیدوار است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در مرحله چهارم نشست چهارجانبه تصمیم گرفته شد تا در هفته نخست ماه مارس حکومت افغانستان با طالبان مسلح گفتگوهای رو در رو را آغاز کند.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارس سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. گروه هماهنگی چهارجانبه از زمان چهارمین نشست خیش بدین سو جزئیات بیشتر در این راستا را بالایش کار میکند.
حکومت افغانستان برای اولین بار در ماه جولای سال 2015 میلادی در پاکستان با نماینده های طالبان مسلح به طور مستقیم گفتگوهای صلح را آغاز کرد، اما پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبری پیشین این گروه این گفتگوها متوقف گردید. پس از آن حکومت افغانستان در چوکات نشست چهارجانبه که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور دارند، یک بار دیگر تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرد. اما سوال اینجاست که طالبان مسلح این بار حاضر به گفتگو در مورد صلح با حکومت افغانستان خواهد شد؟ عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی چنین گفت:
زده به هم رده اومد این را باز هم رد می کنم که طالبان طرفدار گفتگوهای صلح نباشند. فضای امیدواری که اکنون مساعد است و من متأکد هستم که آنان از فضای با وجود آمده استفاده کنند.
این در حالی است که نماینده‌های طالبان مسلح در نشست غیر رسمی صلح که از سوی مؤسسه پگواش در 23 جنوری سال روان در قطر برگزار شد، شرایطی را مطرح کرده و گفتند که همه نیروهای بین‌المللی باید افغانستان را ترک کنند و تمامی زندانیان طالبان از بند رها شوند. در این اواخر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که این گروه اکنون نیز روی شرایطشان که در قطر مطرح شده تاکید دارند. از سوی هم حکمت الله اعظمی، محقق مرکز تحقیقات جنگ و صلح، میگوید که صلح با تمامی گروه های مخالف مسلح در زمان اندک دور از امکان خواهد بود.
گروه های مختلف نمیخواهند که در یک زمان روی یک میز با نماینده های حکومت افغانستان بنشینند. تلاش طالبان این است که مثلا گروه های مختلف در زمان های مختلف با نماینده های حکومت بنشینند و خواست هایشان را مطرح کنند.
قبل از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که حکومت این کشور حاضر است تا با تمامی گروه های مخالف مسلح گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه مردم و کارشناسان افغان با اشاره به حضور امریکا و چین در روند مذاکرات صلح خوشبین هستند و میگویند که این کشورها خواهند توانست تا برای بحران کنونی افغانستان راه حل مناسب را دریافت و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته شود.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان در مورد برگزاری مذاکرات صلح با طالبان مسلح در هفته جاری ابراز امیدواری کرده است. حکومت افغانستان تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح را زمان شدت داد که پس از دور اول مذاکرات رسمی میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان که در ماه جولای سال گذشته سویدرمری پاکستان برگزار شده بود، این مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان با تأخیر مواجه شد. با نشر خبر مرگ ملا عمر چند دستگی در گروه طالبان نیز ایجاد شد و مخالفت ها روی رهبری این گروه شدت گرفت. نمایندگان طالبان تا کنون رسماً اشتراکشان را در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان تایید نکردند، اما برخی از کارشناسان به این باورند که موقف طالبان اکنون تغییر کرده و ممکن برخی از نماینده های این گروه در مذاکرات اشتراک کنند. یکی از این کارشناسان سمی یوسفزای است. همکارم ستار فروغ در این مورد با آقای یوسفزای که کارشناس مسائل افغانستان است صحبت کرده که با هم میشنویم.
ما فکر میکنیم که در آینده 7-8 روز حتما یک مذاکره بین پاکستان و افغانستان و امریکا و چین و طالبا در اسلام آباد دایر می شود، لیکن هنوز طالبای اصلی یعنی زیر رهبری ملا محمد منصور اخوند رضایت نداره که در این مذاکرات شرکت کند، ولیکن حتمی است که پاکستان بالاخره بعد از فشار بسیار جدی و قوی چند افراد شاید از گروه طالبا در این مذاکرات شرکت نماید، لیکن گفته می شود که شاید 3 یا 4 نفر طالبا در این مذاکرات شرکت نماید. ما فکر می کنیم که طالبا هنوز تیار نیستند که به میز مذاکره بیاید و اونا فکر میکنند اما میخواییم که مستقیم امرای دولت افغانستان مذاکره کنیم نه از طریق پاکستان.
اما آقای یوسفزای قبلا گروه طالبان رد کرده بود مذاکره با حکومت افغانستان را، یعنی آمادگی نشان نداده بودند.
یه روز به روز تبدیل میشود و فشار جامعه بین المللی روز به روز بیشتر میشود و طالبان میداند که نمی جنگ خاتمه ندارد. چیزی که ما در جریان هستیم امرای بعضی از افرادشان موقفشان بسیار تغییر و تغییر داده و نرم شده و نمیخواید که امرای مستقیم امرای امریکا و دولت افغانستان مذاکره نماید.
شما گفتید که در موقف طالبان تغییر به میان آمده، آیا در پالیسی و موقف پاکستان هم در برابر افغانستان به نظر شما تغییر وارد شده؟
در افغانستان فکر میشود که اگر پاکستان بخواهد سر طالبان هر قسم فشار آورده میتونه، لیکن معلوم میشه که به او اندازه فشار آورده نمیتونه، یعنی نمیتوند که چیزی که 100% پاکستان میگه طالبان آن عملی کنه. و طالبان پاکستان هم میداند که اگر طالبان را از دست میدهد شاید نفوذشان در مسائل افغانستان کمتر می شود. اونا نمی خواهد که نفوذشان کمتر شود و اگر چونان ترس دارد اگر در بعض مناطق افغانستان که اهل طالبان نفوذ پیدا کرده اگر از تهای پاکستان
خارج می شود، در آنجا می آید، جا مستقل می شود، مستقیما از زیر اثر پاکستان بیرون می آید. اونا فکر می کند شاید تحریک طالبان پاکستان یا گروه های زیر پاکستان که می جنگد، اونا شاید برای طالبان یکجا شود و برای طالبان برای پاکستان مشکل ایجاد کند. حالا پاکستان هم یک قسم بسیار زیر فشار است، نمی خواهد که برای طالبان افغانستان، دولت افغانستان را رابطش کل هم از بین برود، خراب شود، نمیخواد که طالبان را از دست بده. اونا هم یک جستجو هستند که برای یک جای سیاسی، یک پایگاه سیاسی برای دولت، برای طالبان در داخل نظام افغانستان پیدا شود.
سمی یوسف زای خبرنگار و کارشناس مسائل افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از یک سو تلاشای حکومت افغانستان برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح شدت گرفته، از سوی دیگر هم متخصصان امور نظامی و سیاسی امریکا که در افغانستان خدمت کردند نیز به تازگی بحث را تحت عنوان در افغانستان چی باید کرد را اندازی کردند. در این بحث وضعیت روان در افغانستان و نیز حضور امریکا در این کشور را تحلیل کرده و پیشنهادات را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان ارائه نمودند. مصطفی صدیقی که این بحث به طور مفصل مرور کرده، بخش از نظریات این کارشناسان را در مورد جنگ و صلح افغانستان پیشکش می کند.
طالبان و همسایگی افغانستان باید متقاعد ساخته شوند که نمی توانند از راه نظامی و کمپاین تروریستی غالب شوند. این را جیمز کانینگهام، سفیر پیشین ایالات متحده در کابل، در یک بحث تازه در مورد افغانستان گفته است. در این بحث که از سوی شورای امور خارجی به حمایت شبکه تلویزیونی HBO روز دوشنبه راه اندازی شد، کانینگهام افزود که این یگانه راه رسیدن به پروسه صلح است. او به مبارزه پاکستان علیه تروریسم هم اشاره کرد و گفت که این کشور بدون شک از تروریسم صدمه دیده است. اما او نقش پاکستان را در مهار کردن فعالیت های طالبان در خاک این کشور برای پروسه صلح افغانستان مهم دانست.
تا زمانی که طالبان در پاکستان همچنان از آزادی عمل و مکان امن برخوردار باشند، تصور آوردن آنها به میز مذاکره به گونه جدی برای من بسیار دشوار است. این یک واقعیت است. پاکستان می تواند و باید هم اقدامات را برای مهار کردن این آزادی عمل انجام دهد.
او افزود که بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان را نیز بی‌ثبات می‌سازد. جنرال جان آلن، قماندان پیشین نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان، هم یکی از اعضای این بحث بود. آلن تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان را برای حفظ ثبات در این کشور مهم دانست. او گفت ثبات افغانستان برای ثبات منطقه، آمریکا و متحدان آمریکا مهم است. این در حال است که آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان سرگرم گفتگو در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بودند. در نتیجه 4 دور گفتگوهای 4 جانبه در کابل و اسلام آباد، زمان آغاز نشست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی تعیین شده است. محمد نفیس زکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، به تازگی در یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است از تمامی افراد با صلاحیت گروه‌های مخالف حکومت افغانستان دعوت شده که در پروسه صلح اشتراک کنند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، هم برای رادیو آزادی گفت همه نمایندگان 4 جانبه این را پذیرفتند که رهبری گفتگوهای صلح در تمامی مراحل باید به دست افغان‌ها باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
رئیس اجرای حکومت افغانستان همکاری میان مردم و پلیس را برای تامین امنیت مهم خوانده، میگوید این کار اعتبار مردم را به پلیس و در مجموع به حکومت افزایش میدهد. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در کابل در نشست نماینده های مردم و مقام های پلیس که تحت عنوان همکاری بین مردم و پلیس دایر شده بود بیان کرد. زکی حکیمی گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید حمایت مردم از پلیس نیروهای امنیتی را تقویت میکند و این همکاری در مدت کوتاه منجر به تامین امنیت میشود. آقای عبدالله این اظهارات را روز سه‌شنبه در کابل در نشست نماینده های مردم و مقام های پلیس که تحت عنوان همکاری بین مردم و پلیس دایر شده بود بیان کرد.
تامین امنیت تنها یک مقوله نظامی یا تکنیکی نیست. ارتباط مستقیم دارد با رابطه نهادهای امنیتی و مردم. نقش مردم در تامین امنیت در صورت مؤثر میتونه باشه که مردم اعتماد داشته باشند بالای نیروهای امنیتیشان. هیچ وقت صرفه نکنین از مشوره نیکتان. امروز در سطح ملی مسائل باید مطرح شود. پلیس هیچ وقت موفق بودن نمیتونه بدون همکاری مردم.
رئیس اجرایه همچنان گفت که فعلا پلیس ملی و محلی با طالبان درگیرند و این وظیفه مردم است که به خاطر جلوگیری از واقعات ناگوار به خاطر خود، خانواده و نجات جامعه با پلیس همکار باشند. این در حال است که همکنون در بسیاری از ولایات کشور پلیس محلی در کنار پلیس ملی در تامین امنیت کمک می‌کنند. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله در برنامه نشست همکاری مردم با پلیس گفت که اقشار مختلف کشور می توانند با مشوره، پیشنهاد، اطلاعات و انتقادات با پلیس ملی کمک کنند. آقای رحمان افزود پلیس محلی یک کمک دیگری است که مردم با حکومت می کنند.
پلیس مردمی یک بخش مهم دیگر تشکیلاتی وزارت امور داخله می باشد که ایجاد تشکیل پلیس مردمی در چوکات وزارت امور داخله که بر مبنای تجارب حاصله از چنین شرایط بوده با همکاری جامعه بین‌المللی تنظیم و همکاری شده است. وزارت امور داخله تطبیق برنامه پلیس مردمی را شامل استراتژی 10 ساله خود نموده و در نظر دارد که ظرفیت و قابلیت پرسنل پلیس را ارتقا دهد.
این در حالی است که در بعضی از مناطق مردم میگویند که پلیس محلی در بعضی حالات خود سبب ناامنی و جرایم میگردند. آنان میگویند پلیس محلی قبل از این که به وظیفه گماشته شوند باید تربیت شوند و قوانین نافذه کشور را بفهمند. مردم همچنان میگویند که نیروهای امنیتی باید فعالیت های خود را جدی تعقیب کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را همراهی می کنید. حکومت افغانستان برای تقویت خدمات سی در کشور شورای موقت طبی را ایجاد کرد. وزارت صحت عامه می گوید این شورا 24 عضو به شمول نماینده های وزارتخانه ها دارد. وزارت صحت عامه افغانستان به این باور است که با ایجاد این شورا به ارائه خدمات صحی کشور بیشتر توجه خواهد شد. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از انتقادات زیاد از روند خدمات صحی در افغانستان، حکومت فیصله کرد تا شورای موقت طبی را ایجاد کند که بر اساس آن خدمات صحی تقویت خواهد شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این شورا گفت اعضای این شورا تمامی موضوعات حقوقی مریضان و اشتباهات در بخش صحت را ارزیابی کرده و مسئولیت دکتران و مریضان را حفظ خواهد کرد. وی به این باور است با ایجاد این شورا از یک سو کار دکتران معیاری شده و از جانب دیگر کیفیت خدمات صحی بلند برده خواهد شد.
در صورتی کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر میرسه توسط شورا تنبیه میشه و تو گفتم که جواز دکترم گرفته میشه و در ضمنش اعتبار دکترای ما در سطح منطقه بهتر میشه، با خاطری که در صورتی که ما دکتر روان کنیم اعزام میکنیم برای تحصیل اکثر نوا تقاضایی را داره که باید این دکتر توسط شورای طبی باید منظور شده باشه.
وزارت صحت عامه میگوید بالای این طرح از مددها پیشکار کرده و سرانجام این طرح در نشست کابینه تایید شد. به گفته مسئولان این وزارت شورای موقت طبی 24 عضو دارد و در یک سال آینده برای ایجاد شورای دائمی طبی اقدام خواهند کرد. این شورا در حال ایجاد می شود که همواره مریضان از عدم مسئولیتشان، نبود جواز کار دکتران و تجربه آنان شکایت داشتند. از سوی هم فریده محمد وزیر تحصیلات عالی میگوید برای تطبیق اهداف شورای موقت طبی نصاب پنزه‌ها و پنتون های طبی را بازدید خواهد کرد.
ارزیابی نصاب ها را و همچنان کارهای عملی و لابراتوار ها را ما مد نظر داریم که به صورت دقیق و همه جانبه ارزیابی بکنیم و معیارهایی که باید در او رعایت شو او را رعایت بکنیم و کمی ها و کاستی هایی که در چی در نصاب درسی ما، چی در سیستم کارهای عملی محصلان ما، چی در لابراتوار های ما و چی در شفاخانه های کادری ما وجود داره او را ان شاء الله به صورت همه جانبه مرفوع کنیم.
کبریل لنویت نماینده اتحادیه اروپا که در این مراسم حضور داشت گفت اتحادیه اروپا ایجاد این شورا را برای تقویت خدمات صحی مهم میپندارد، زیرا در آن از تجربه کشورهای دیگر استفاده خواهد شد. و میگوید پس از این حکومت افغانستان روند کار دکتران را بررسی کرده و نرم های بین المللی صحی را ترویج خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
امریکا بر علاوه عملیات نظامی، عملیات اینترنتی و سایبری را نیز در سوریه و عراق افزایش داده است. مقامات امریکا این گونه عملیات را مؤثر دانسته می گویند که عملیات اینترنتی یا سایبری امکانات ارتباطات و مخابراتی گروه داعش را محدود می سازد. آرش مویون با جزئیات بیشتر.
حملات اینترنتی یا سایبری امریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده امریکا خیلی آسان است. آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. آشتون کارتر وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران گفت زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس‌های مخابراتی داعش جلوگیری می‌کنیم، ما آنها را مجبور می‌سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن‌های کهنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است. آشتون کارتر می‌گوید حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا خیلی مؤثر تمام شده است. جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا نیز گفته است که در کنار حملات هوایی، بمباردمان و سایر عملیات نظامی، حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته، قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می سازد. به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات اماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دو ماه قبل به قماندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه های می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح امریکا در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون نمیخواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند گفته است: ما نمیخواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام میدهیم.
قرار است رای دهندگان در 13 ایالت آمریکا ساعت بعد به پای صندوق‌های رای دهی رفته و در روز مهم رای بدن که در تاریخ انتخاباتی آمریکا به سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه بزرگ مسمی می‌باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رای‌دهی ابتدایی امروز از نقش عمده و تصمیم گیرنده برای گزینش کاندیدان دموکرات و جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2015 برخوردار است. قرار است حامیان حزب دموکرات در 11 ایالت امریکا بین هیلری کلینتون و سناتور برنی ساندرز انتخاب نمایند. در این انتخابات که به طور مستقیم و توسط نماینده های حزبی صورت می گیرد، 1/3 حصه آرا به نامزدان حزب دموکرات به کار می رود. ایالت هایی که در آن در سه‌شنبه بزرگ رای داده می شود عبارتند از آلاباما، آرکانسا، کلرادو، جورجیا، ماساچوست، مینیسوتا، اوکلاهاما، تنسی، تگزاس، ورمونت و ویرجینیا. هیلری کلینتون یک روز پیش از سه‌شنبه بزرگ به حامیانش در نورفولک ایالت ویرجینیا گفت:
I personally believe America is and always has been great.
وی میگوید من شخصاً به این عقیده هستم که امریکا همیشه خوب است و خوب بوده است. آنچه نیاز داریم آن است که امریکا را دوباره باید واحد و کامل بسازیم. جایی که در آن با هم یک جا کار کنیم. جایی که روی پیشرفت مشترکاً تمرکز نماییم. و جایی که در مورد مسائل صحبت کنیم. نه بی حرمتی.
Where we talk about issues, not insults.
قرار است حامیان جمهوری خواهان یکی را از جمله 5 کاندید در ایالات ذکر شده و هم در 2 ایالت دیگر برگزینند. در این انتخابات که به طور مستقیم و توسط نمایندگان حزبی صورت می گیرد، نصف آرا به نامزدان حزب جمهوری خواه به کار می رود. بر اساس نظرسنجی ها امکان دارد دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری ها در 12 ایالت به غیر از تگزاس برنده شود، زیرا رقیب اصلیش تد کروز از تگزاس است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشتن نگاست، متشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.